و حاقی که بین چراغ فتیله ای قدیم قم رو آب کنه توی ظرفی کنه یه درهم فتیله برش بگذاره، چراغ بشر این شد.
سبحانی تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. كلام درباره عقائد اشاعره هست. عقائد اشاعره را از کتاب شیخ الاشاعره ابوالحسن اشعری عقد میکنیم و در اطراف اون به تحلیل و تجزیه میپردازیم. شیخ اشعری در باره توحید خدا دلائل داشت مطرح کردیم. در باره این که خلاق متعال جسم نیست برهانی دارد، الان برهانش را مطرح میکنیم ببینیم برهانش صحیح است یا نه. ایشون در این باره چنین می‌فرماید: الله تعالی لیس بجسم. می‌فرماید اگر جسم باشد مقصود از جسم چیست؟ آیا خدا جسم است بدین معنا که طویل است و عریض است و مجتمع یعنی طول و عرض و عمق دارد، یا خدا جسم هست اما عرض و طول و عمق ندارد؟ اگر بفرمایید خدا جسم هست طول و عرض و عمق دارد، این لازم میگد برای اینکه خدا کثیر باشد. و حالی که ما در بحث‌های قبل گفتیم خدا واحده، اگر خدا جسم باشد لازمه جسم عرض و طول و عمق است و لازمه این سه این است که خدا واحد نباشد، خدا کثیر باشد. لأن الشیء الواحد لا یکون لنفسه مجامعا، عمق داشته باشه، عرض داشته باشه، طول داشته باشه. وقد بینا آنفا ان الله عز و جل شیئون واحد، چون گفتیم خدا یکیست نمیتونه جسم داشت، چون گفتیم خدا یکیست نمیتواند خدا جسم باشد، جسمیت عرض و طول و عمق میخواد و این با وحدانیت حق تعالی سازگار نیست. و اگر بگید نه خدا جسم هست اما نه طول داره نه عرض داره نه عمق، این چه بهتر بگه بگه خدا جسم نیست، بگه جسم باشه نه طول و نه عرض و نه عمق. اگر یه بارگی بفرمایید که جسم نیست بهتر از این است که بگید جسم نیست. بگید بستگی دارد که آیا میتونیم به خدا جسم به این معنا بگیم یا نه. جسم اما بلا طول بلا عرض بلا عمر، این بستگی دارد که آیا میشود به خدا چنین اسم گذاری کنیم. اگر گفتیم اسماء الله تعالی توقیفیست البته برای خدا چنین اسمی نمی شود گذاشت، چون اسمهای خدا در اختیار ما نیست. مجموع فرمایش جناب شیخ ابوالحسن اشعری به دو مطلب برگشت: اگر جسم واقعی باشد، جسم واقعی طویل و عریض و عمیق، این با وحدانیت سازگار نیست. و اگر بگه جسم واقعی نیست طول و عرض و عمق ندارد اما جسم، این بستگی دارد که آیا به خدا میتونیم چنین اسمی را از پیش خود بگذاریم یا نه. اگر گفتیم اسماء الله توقیفی برای خدا چنین اسمی نمی شود گذاشت جس، یعنی نه تو داره نه عرض نه اون. بله وجود منبسط شنابانه یه بحثی را مطرح میکنه که فعلا از قلم رو به کار ما بیرونه. وجود منبسط تصورش در این مجلس برای من و شما برای دوستان احتیاط یک مبادی و مقدماتی دارد. وجود منبسط امکانی را میفرمایی، وجود منبسط واجب را میفرمایی. وجود منبسط امکانی که امر اعتباری است، در خارج وجود به نام وجود منبسط نداریم، هرچه هست وجودات متفردات از بحثمون میمونیم. برادر عرض کنم ایشون میخواد اینو بگه، میگه اگر خدا جسم طول و عرض و عمق دارد یا ندارد. اگر دارد پس خدا واحد نیست. اگر عرض و طول و عمق ندارد باز جسم این بستگی دارد که ما مجاز باشیم برای خدا چنین اسم گذاری را بکنیم. تمام بحثش اینه. الان ما برمیگردیم از این محضر محترم، چه محضرهایی که در نزدیکن چه محضرهایی که دور نشستن، هم ببینیم میتونن در این تحلیل جناب اشعری یک حاشیه‌ای بزنیم. اشکال بحث ایشون کجا؟ من یه مقدمه ای را بدم شما اشکالش ببینید. توحید خدا مراتبی دارد. یک، الله تعالی واحد، یعنی لا نظیر له ولا مثیل. خدا نه نظیری دارد نه مثیلی. یک کس نظیر ندارد. این یک معنای توحیده. دو، الله تعالی واحد ای بسیط غیر مرکب. خدا بسیط است مرکب نیست. اولی را میگن توحید ذاتی، اما به معنای این که لا شریک له. به دومی میگن توحید ذاتی به معنای این که لا جزء له. سه، خالق العالم واحد، این جهان یک آفریدگار بیش نداره. کار نداریم که خدا متعدد هست یا متعدد نیست، خالق این جهان یکی. این سه مرحله از مراحل توحیده. البته مراحل توحید بیشتره. این سه تا را عرض کردیم. یک، الله تعالی واحدان ای لا نظیر له ولا مثیل. دو، الله تعالی واحدان ای بسیط غیر مرکب. سه، خالق العالم واحد لا کثیر. آیا اون چرا که ما قبلا از اشعری آوردی و بحث کردی اون دعای را هم تجزیه و تحلیل کردی؟ از این مراحل سگانه توحید کدام بود؟ اولی بود، دومی بود، سومی؟ اولی بود، دومی بود، سومی؟ بله، شما معین کنید دیگه. صحبت دیگر، اولی بود آقای اشعری که بحث کرد، در توحید به معنی اول بحث کرد، الله واحد لا کثیر. در دومی بحث کرد، الله بسیط غیر مرکب. یا در سومی خالق العالم واحد کدام را بحث کرد؟ اگر آقایان خاطرشون باشد، جناب آقای اشعری اصلا در اولی بحث نکرد، الله تعالی واحدون لا کثیر ابدون. جناب اشعری در دومی بحث نکرد، الله تعالی بسیطون غیر مرکب. جناب اشعری در سومی بحث کرد. سومی کدوم؟ خالق العالم واحد. ولذا ما همون دعایه را پیاده کردیم. یکی،
قل لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. یکی دیگرم و ما کان معه من اله اذن لذهب کل اله بما خلق ولعلا بعضهم علا بعض. بحث اشعری در سومی بود، نه در اولی، نه در دومی، در سومی. حالا در اینجا که آقای اشعری بحث میکنه، میگه خدا جسم نیست، اگر جسم باشد عریض است و طویل است و عمیق و این میشود کثیر. و حال اینکه گفتم خدا کثیر نیست، واحده. اینی که گفتیم کدوم را گفته یا کدوم را باید بگه که این برهان درست بشه؟ اگر بخواد این برهان درست بشه، از اون توحید سگانه باید کدوم را مطرح کنه؟ توحید به معنای دوم را باید قبلا گفته باشه. باید توحید به معنای دوم که بسیط باشه، باید اون را گفته باشه. بگه الله تعالی واحدون ای بسیطون غیر مرکب، این را باید قبلا گفته باشه. این موقع این برهانش را بران مبنی کنه، بگه خدا نمیتونه جسم باشه، چون جسم حتما طویل است و عریض است و عمیق، طول و عرض و عمق دارای کثرت، و این کثرت با اون وحدتی که ثابت کردیم سازگار نیست. کدام وحدت؟ وحدت به معنای دوم، یعنی الله تعالی بسیطان غیر مرکب. در حالی که جناب شیخ اصلا در این باره بحث نکرد، اونی که بحث کرد ارتباط به این برهان نداره. اونی که بحث کرد کدوم بود؟ خالق العالم واحد لا کسی. اصلا اونی که بحث کرده پایه این برهان نیست، و اونی که پایه این برهانه بحث نکرده. میگن درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. اینن مسئله ایشان. این برهانی که ایشون اقامه میکنه، قبل از این برهان باید توحید به معنای دوم را بحث کرده باشه. توحید به معنای دوم الله تعالی بسیطون لا مرکب، بسیطون لا کسی، بسیطون لا اجزا اله، بسیطون لا جز اله. باید این را بحث کرده باشه تا این برهانش درست بشه. الله تعالی لیس به جسمه، چون اگر جسم باشه، جسم طول داره، عرض داره، عمق داره، عرض و طول و عمق همگام با کثرت. لقد قلنا ان الله تعالی واحد بسیط لا مرکب، این را باید قبلا گفته باشه تا این برهانش درست بشه. و حال این که این برهان را نگفت، ایشون درباره توحید به معنی اول بحث نکرد، توحید به معنی دوم که پایه این برهانه بحث نکرد، در یه توحیدی بحث کرد که خالق العالم واحد خوبه، ولی اون پایه این برهان نیست. از این لغزش این است که برهان را مبتنی کرده بر یک توحیدی که در اون باره اصلا بحث نکرده. همین آخ میگه از وقت بینا آنفن ان الله عز و جل شیعان واحد. میگم آنی که بینا ارتباطی به این نداره. اونی که بیان کرده کدومه؟ اونی که بیان کرده کدومه؟ خالق العالم واحد، یعنی لا کسی. اونی که پایه این برهانه، اون اصلا بحث کرده. پایه برهان کدومه؟ الله تعالی بسیط لا کسی. این اشکال بحث ایشانه. عرض کردم خدمتتون که صفات ذاتی، جناب آقای اشعری میگد که الله تعالی عالمون، در علم خدا استدلال میکند از اتقان آدم آفرینش، میگد آدم آفرینش متقن است، اتقان الفعل یدل علی کونه عالما، استدلالش خوبه، این استدلالشون را ما میپسندیم. اما هنگامی که میخواد این برهان را شرح بده، همچنین شرح عالمان و دقیق نیست. امروز که بشر یا آقاهی هایی در اتقان جهان پیدا کرده، اونها را اگر جانشین بیانی ایشون خیلی بهتره. اتقانی که امروز از اتم گرفته تا کهکشان، این اتقانی که الان بشر از طریق علوم طبیعی در جهان آفرینش کشف کرده، این بهتر میتوند علم خدا را ثابت کنه. در اینجا جناب اشعری خوب سخن گفته، اما در تقریر این برهان که اتقان فعله یدل علی کونه عالما، همچنین بیانش بیان جالب و جامع نیست. در اینجا نهج البلاغه بیان شیرینی داره، اتقان فعل خدا را که بیان میکنه خیلی بیان شیرینی داره. فلاسفه بیانهای دقیقی دارن، متکلمین بیانهای عظیمی دارن، اشعری در عین حال که برهانش خوبه، ولی در بیان صغرا ان العالم متقن، همچنین بیانش کافی نیست. جناب اشعری تاریخ چه میگیم دیگه؟ تاریخ العقائد میگیم. جناب اشعری عقاید اشاعره را بررسی میکنیم، خوبها را میپذیریم، بدها را انتقاد میکنیم. یک تاریخ چه از این عقاید میگیم، برخوردهایی که خواهیم داشت. جناب اشعری اعتقاد دارد که ان الله تعالی سمیع بصیر مثل همه مسلمین، اما در مقام استدلال چنین میگه، میگه اگر خدا سمیع و بصیر نباشه، آدم های سمیع نیستن که آفتی در سمع دارن، آدم های بصیر نیستن که آفتی در چشم دارن. حق تعالی نه آفتی در سمع و نه آفتی در بصر داره. میگه اگر آفت داشته باشه چی میشه؟ کلمه اش ایره، از کانت الافه تدل علا حدوس من جارت علیه. اگر خدا آفتی در سم، آفتی در چشم داشته باشه، این آفت دلیل بر این است که خدا حادثه. جناب اشعری استدلالش در کتاب لمع اینه، رئیس اشاعره یعنی رئیس عقیدتی 90% برادران اهل سنت. خدمت حضرت آقای اشعری عرض می کنیم که اولا استدلال شما شبیه استدلال مجسمه باید چنین استدلال کنن، و انت اعلا شأنن و اجل مقامن من انت میل الى المجسمه. این شبیه استدلال مجسمه است که میگن اون کس که کره لابد آفتی در سمع دارد، اون کس که نابیناست آفتی در بینایی داره. مگر خدا جسم انسان شما استدلال میکنیم؟ بهار این که نحن اجل که تو را بالاتر از این میشماریم که جزء مجسمه باشه و مجسمه نیست. اصلا سبک استدلال سبک مجسمه، این اولا. و ثانیا این چه ملازمه ایست که جناب عالی میفرمایید اگر خدا آفتی داشته باشه آفت نشانه حدوثه؟ نه، نه آفت نشانه حدوثه و نه اگه گفته دنباله نه آفت نشانه حدوثه و نه و نه صحت علامت فتنه. این بستگی دارد که خدا چگونه باشه. نعوذ بالله، خدا اگر از اول صحیح بوده صحیح هست، اگر خدا از اول آفت داشته عطان هم داره. آفت آیت الحدوث نیست، صحت آیت الفتنه نیست، خیلی فرم استدلال استدلال خوبی نیست. من اگر جای آقای شیخ ابوالحسن اشعری بودم، هنگامی که به صفت سمیع و بصیر می رسیدم می گفتم ان الله تعالی سمیع و بصیر. چرا چنین استدلال می کردم؟ می گفتم مقصود از سما چیه؟ سما یک دستگاه است، انسان در گوش داره، به وسیله ابزار آلات امواج را درک میکنه. حضور الامواج از صوتیه اند صومی. چشم چه کاره است؟ چشم رنگها را درک میکند، به وسیله رنگها مبصرات را درک میکنه. قهرن امواج به وسیله گوش در نزد انسان حاضر، مبصرات به وسیله ذوق در نزد انسان حاضر. حالا اگر یک نفر از نظر کمال و قدرت به پایه‌ای به جایی برسد بدون این ابزار مادی و بدون این جهاز جسمی، واقعا امواج پیشش حاضر باشه، مبصرات هم پیشش حاضر باشه، شما بهش نمیگید هازا سمیع و هازا بصیر، یا میگه حتما باید سمیع این دستگاه داشته باشه، بصیر حتما این جهاز داشته باشه. حالا اگر واقعا به اون نتیجه ای که بشر به وسیله این سمع و به وسیله این بصر، اگر بشر به اون نتیجه ای که به وسیله این دو دستگاه میرسه، یه نفر بدون این دو وسیله به اون نتیجه برسه، شما نمیگید هازا سمیع و هازا بصیر؟ جواب نشنیدم، نگفتید آری نگفتید نه. یه مثالی بزنم، همه تون این مثال رو حفظ کنید، در جاهای دیگر به درد میخورید. سابقا چراغ به چی میگفتن؟ چراغ، سابقا چراغ، اون خس خاشاک بیابون رو آتش میزدن، گفتن چراغ. اینه مدت ها بشر چراغش بوته های بیابون. بعد بشر